مجله اقتصادی
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند مجله اقتصادی. انشاءالله طاعات و عبادات همه شما شنوندگان گرامی مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. فرارسیدن عید سعید فطر خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدواریم که روزهای عید را به خوبی و خوشی سپری نمایید. حدود نیم ساعت به اتفاق همکارانم در خدمتون هستیم با بررسی تعاملات اقتصادی هفته. نخست عناوین مهم هفته. کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در افغانستان. استجواب رئیس بانک مرکزی افغانستان توسط پارلمان این کشور. تأثیر کاهش ارزش کالدار پاکستانی بر اقتصاد افغانستان. خب شنوندگان عزیز، با بررسی تحولات اقتصادی هفته در خدمتون هستیم حدود نیم ساعت. اما این هفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان در یک نشست که در کابل برگزار گردید، نگرانیشان را در رابطه با کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در افغانستان ابراز نمودند. این مسئولان میگویند که از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی و افزایش ناامنی ها سرمایه های هنگفتی از افغانستان بیرون شده و حکومت نیز در عملی ساختن تعهدات خود برای حل مشکلات سرمایه گذاران کوتاهی کرده است. هاشم رسولی مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت که حکومت وحدت ملی در طول دوران کارش کمترین توجه را در بخشهای اقتصادی انجام داده است و این باعث شده تا سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یابد. در همین رابطه نیز اتاق تجارت از تأثیر منفی ناامنی ها بر بخش خصوصی در افغانستان اظهار نگرانی کرد. معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که در دو ماه گذشته در بخش خصوصی بیش از 22 رویداد آدم ربایی و دزدی مسلحانه در این نهاد ثبت شده است. اتاق تجارت و صنایع میگوید که ناامنی ها در کشور بیشترین زیان مالی را به بخش خصوصی وارد میسازد. مسئولان این اتاق می افزایند که افزایش ناامنی ها و آدم ربایی ها در افغانستان سرمایه گذاری و بازرگانی را در افغانستان با خطر روبرو ساخته است. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محترم سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت افغانستان، و در رابطه با نگرانی های بخش خصوصی در رابطه با ناامنی های افغانستان از وی پرسیدم.
بدبختانه با گذشت زمان ناامنی ها، فساد اداری و مشکلات سیاسی به اوج خود رسیده و روز به روز بیشتر شده می رود. ناامنی ها چیزی است که بیشتر سکتور خصوصی ما را صدمه وارد کرده است و خلاف توقع که ما می خواستیم سرمایه گذاری در افغانستان در سال 2017 بیشتر صورت بگیرد کمتر شده است. ما شاهد بودیم که در چند ماه گذشته روزانه 2 الی 3 شرکت در کابل و همه قسم در ولایت جوازهای خود را لغو میکردن و میگفتن که ما ناگزیر هستیم تا جوازهای خود را لغو کنیم. کدام پلان و کدام هدفی را که ما داشتیم در افغانستان نتانستیم به اون هدف برسیم و حکومت همداری باش با ما بیشتر همکاری نکرده. مالیات بیشتر گذاف باله ما آمده، جرایم مالیات بیشتر گذاف هست و همین مالیات سبب شده که ممنوع الخروج شویم و بعض مشکلات دیگری بر بار بیاورد و می دلیل جوازهای خود را لغو کردند.
برخی از صاحب نظران و این بازرگانان برای عقیدین که قوانین دست پاگیر وزارت اقتصاد هم باعثی شده که بسیاری از شرکت ها منحل شه و نتونه او کارایی لازم داشته باشه.
بدون شک یک مشکلات عمومی است که از توان حکومت خارج است، مانند نبود امنیت و فساد اداری، مشکلات سیاسی سبب شده که جوازها لغو گردد. مشکلات دیگری است که تو کدام تصمیمی که وسط رهبری حکومت گرفته میشه در عمل تطبیق نمی شود. پالیسی های تشویقی طرف حکومت در بعض بخش ها ساخته شد و عملی نیست. حکومت تعهد کرد که زمین را توزیع می کنند، توزیع نکردند. به همین دلیل کندی کارها در خود دولت هم سبب شده که اعضای سکتور خصوصی یک نوع ناامید شوند.
اتاق تجارت در رابطه با جذب سرمایه های خصوصی در داخل افغانستان چی فعالیت های انجام داده؟
ما به سطح مارکتینگ و بلند کردن آواز سکتور خصوصی کارها را انجام دادیم. بعض کنفرانس ها، نمایشگاه ها، ورکشاپ ها و سیمینار ها را در داخل کشور برگزار کردیم. کوشش کردیم با حکومت کار کنیم، بعض پالیسی های تشویقی را تصویب کند و همچنان کوشش کرد دلیج هوایی ایجاد گردد، تسهیلات بیشتر ایجاد گردد. ولی بدبختانه که حکومت هم در مشکلات خود گیر مانده، کدام توقعی که ما داشتیم به او توقع نرسیدیم.
افغانستان بیشتر وارد کننده هست و کمتر صادر کننده. اتاق تجارت چه زمینه های فراهم کرده که بازرگانان و فعالان اقتصادی بتونن صادرات افغانستان را هم رشد بدن؟
ما با حکومت یک جا کار میکنیم که افغانستان به کشور صادراتی تبدیل شود. ما برای تبدیل شدن کشور صادراتی ما ضرورت داریم که محصولات خوبی داشته باشیم. ما سرمایه‌گذاران خود را تشویق کردیم که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، زراعت ما مکانیزه شود. ما با حکومت کار کردیم که راه‌های مختلف تنظیمی را باید در نظر بگیرند تا ما بتوانیم میوه‌جات خود را و تولیدات خود را به مارکت‌های بین‌المللی برسانیم. خوشبختانه تانستیم که دهلیزهای هوایی را ایجاد کنیم. دهلیز هوایی افغانستان، هند، افغانستان، قزاقستان و افغانستان، ترکیه همه به اساس تلاش‌های اتاق تجارت صنایع افغانستان بود که فعلا هم جریان داره و ما توقع داریم که به عربستان و سریلانکا و از کشورهای دیگری هم از طریق دهلیز هوایی انتقالات داشته باشیم.
خب تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید. آغاز اجرای استراتژی ملی صادرات در افغانستان. استراتژی ملی صادرات افغانستان با هدف افزایش صادرات برای 5 سال ترتیب و اجرای آن آغاز شد. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، میزان تجارت افغانستان در سال گذشته میلادی 8.4 میلیون دلار بوده که سهم صادرات در آن تنها حدود 800 میلیون دلار بوده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی طی سخنانی گفت که عملی شدن این استراتژی در کاهش فقر، بیکاری و بهبود امنیت در افغانستان مؤثر خواهد بود. وی عنوان کرد دولت در زمینه تجارت و صادرات پیشرفت‌هایی داشته اما کافی نیست و حکومت متعهد است که با بخش خصوصی برای افزایش صادرات به صورت جدی همکاری کند. این هفته اجلاس سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در چین برگزار شد. سران کشورهای عضو شانگهای از پروسه صلح و آتش‌بس میان طرف‌های درگیر در جنگ اعلام حمایت کردند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در اجلاس گفت آسیا در حال پیشرفت است و سازمان همکاری شانگهای فضایی را ایجاد کرده است که ما می توانیم مبارزه خود را علیه گروه های تروریستی بین المللی سرعت بخشیم. رئیس جمهور غنی از توجه کشورهای عضو شانگهای در عرصه اقتصادی برای پیشرفت افغانستان تقدیر و تشکر کرد. در همین رابطه نظر سیف الدین سیهون کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را پرسیدیم در رابطه با اجلاس شانگهای و تأثیر اجلاس بر اقتصاد افغانستان.
افغانستان از هیچ یکی از این پیمان‌هایی که عضوش است هیچ گونه منافع اقتصادی متأسفانه تاکنون دریافت نکرده و متصور هم نیست. پیمان شانگهای یک پیمان تقریباً نام نهاد است و ضمناً هم یک پیمان شاید هم بیشتر امنیتی باشه و منظور اهداف مبارزه علیه هراس افغانی، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر را و همکاری های منطقه‌ای در زمینه استراتژی های همسوی اقتصادی بین کشورهای عضو. ولی تا کنون متاسفانه پیمان کدام برنامه جامعی و کامل اقتصادی را در کل به عنوان پیمان شانگهای های انجام نداد. اما چین به عنوان یک کشور، به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ، فعالیت های اقتصادی را در زمینه یک راه یک کمربند، در راه ابریشم بسلا جدید و همچنین همکاری های اقتصادی در آسیای میانه و مرکزی و همچنین ساحات دیگه اقتصادی، اینا فعالیت های اقتصادی را انجام دادن. اما پیمان شانگهای به تنهایی باور من این است که چندان فعالیت های اقتصادی موثر را انجام نداده و در اقتصادی هم کدام دستاورد مخصوصا برای افغانستان نداشته. اگر شانگهای را به تنهایی یا به عنوان جداگانه ارزیابی کنیم، جدای از پیمان شانگهای، خب چین در افغانستان فعالیت های محدود اقتصادی، البته بجز او قراردادهایی را که با یک روش خاص او را در حقیقت حاصل کرده و هیچ کاری هم انجام نداده، چین فقط یک فروشنده است در افغانستان و هم کالای بسیار به کیفیت و بسیار پایین و سطحی بسیار به ارزش. ولی از نظر اقتصادی همین هم برای چین اهمیت داره، برای افغانستان به تولید هم اهمیت خود داره. اما چین کشوری نیست که به افغانستان کمک کرده باشه، کمک های اقتصادی یا کمک های به اصطلاح امنیتی زیاد، حتی برابر یکی بر هشتم حصه هند هم چین در افغانستان کمک نکرده. از این وقت باوری ما پیمان شانگهای، ایکو، سارک، کاریک، اینا پیمان ها و سالگاه بسیار بسیار منفعیل و ناکارآمد هستند. هیچ کاری ارزشی از یاد در افغانستان و در منطقه به اصطلاح متصور نیست در شرایط کنونی.
افغانستان همیشه به عنوان یک کشور توزیع کننده مواد مخدر برای کشورهای آسیای میانه مطرح بوده و اعضای شانگهای از این بابت همیشه نگرانی داشتند و یکی از دلایلی هم که افغانستان تا حال نتونسته عضویت دائمی شانگهای رو به دست بیاره همین موضوع بوده. فکر میکنین که افغانستان میتونه قدم‌های جدی برای مبارزه برای مواد مخدر برداره که تا بتونه عضویت دائمی شانگهای رو به دست بیاره؟
خیر، افغانستان این ظرفیت نداره متاسفانه. ادعای جامعه بین‌المللی ادعای افغانستان مبنی بر مبارزه مواد مخدر یک شعار هست که در عمل هم متاسفانه حلقات و گروه هایی که دست انداختن به مواد مخدر و این پروسس تولید، قاچاق و ارسال میکنن، اینها خودشان به مراتب از دسته های امنیتی مدولت افغانستان نیرومندتر هستند و برخی نیروهای دولتی و امنیتی افغانستان هم درگیر این هستند. از این بابت باوری میسه که شعار مبارزه مواد مخدر این یک شعار کاملا دروغین و شعار فقط در حرف است و در عمل این رابطه به اندازه پیچیده شده در داخل افغانستان و یک رابطه های بسیار قدرت ایجاد کرده و رابطه بین‌المللی ایجاد کرده که مبارزه علیه این هم در داخل افغانستان نه نیتش وجود داره، نه ظرفیتش وجود داره، نه هم در این راستا گام اساسی برداشته میشه. افغانستان در سال 2001 2000 تن مواد مخدر در افغانستان تولید میشد، آری سرحدش به 9 10 11 12 سالانه. هر سال گراف تولید مواد مخدر رو به صعود است و از طرف دیگر معتادین مواد مخدر به مرز 3 میلیون رسیده. یک فاجعه ملی جریان دارد، ولی این فاجعه به نفع مافیای ثروت و مافیای قدرت و مافیای مواد مخدر می انجامد که اینا به درقت با دربدری و سیاه روزی مردم به این مقت و این فرصت دست یافتند. باور من این است که این کسانی که این ثروت ها و امکانات را دریافتند به هیچ وجه حاضر نیستند که یک گام هم عقب بشینند از این منفعت به اصطلاح بسیار زیاد سود آورد. از این باید این شعار هم شعار کاملا دروغین است.
این هفته رئیس بانک مرکزی افغانستان توسط مجلس نمایندگان استجواب شد. مجلس نمایندگان خلیل الله صدیق رئیس بانک مرکزی را در پیوند به کاهش ارزش افغانی در برابر دلار استجواب کرد. خلیل الله صدیق رئیس بانک مرکزی در نشست مجلس نمایندگان به دلیل پاسخگویی در مورد کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار، استفاده ارزهای خارجی در برخی ولایت‌ها و چگونگی وضعیت بانک‌های کشور استجواب شد. وی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس افسود کاهش ارزش افغانی در برابر دلار ناشی از کسر بیلانس تجارتی است که از 6 سال گذشته به این طرف هیچگاه کاهش نیافته است. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد بی‌ثباتی سیاسی، بلند رفتن ارزش جهانی دلار و عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از دیگر دلایل کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار است. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محترم رفیق احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان، و نخست در رابطه با دلایل کاهش ارزش پول افغانی از وی پرسیدم.
خدمت شما، پایین آمدن ارزش افغانی اولین مسئله اینه که بستگی به اوضاع و تحولات سیاسی داره. این که خب عامل اصلی هر واحد پولی هر کشوره هست که تاثیر خاص روانی داره و این میتونه به عنوان عامل اصلی باشه. در رابطه با افغانستان مسئله اصلی و عدم امنیت، عدم صادرات محصولات افغانیه و این که محصولات افغانی و بازارهای جهانی راه نداره، راه‌های صادراتی نداره، محصولات صادر نمیشه و مخصوصا هم بحث مسئله کمک‌های بین‌المللیه، چون افغانستان در حال حاضر آنقدر درآمد نداره که بتونه از پول ملی خود دفاع بکنه و پول ملی حمایت بکنه و طبعا در طول چند سال بستگی به کمک‌های خارجی داره. گاهن این کمک‌ها یا کم میشه یا دیر میرسه یا به دلایلی معطل میشه. این تاثیر مستقیم عامل سومی هست که روی پایین آمدن ارزش افغانی داره. اما عامل اصلی مسئله خود بازار تجارت، بازار صادرات افغانستان، محصولات افغانستان که مشکلات خاص خود داره و این باعث میشه که افغانی ارزش خود از دست بده و ارزش خود پایین آمده.
از آقای احمدیار در ادامه پرسیدم که ناامنی ها تا چه اندازه میتواند بر کاهش ارزش پول افغانستان تاثیرگذار باشد؟
مسئله سرمایه و سرمایه گذاری و خود روند ورود یک سرمایه به یک کشور، اولین فاکتوری که اونجا مهم هست مسئله امنیت. این سرمایه جای امن میطلبه. معمولاً اساتید دانشگاه ها سرمایه و سرمایه گذار به یک پرنده آزاد تشبیه میکنن که دنبال یک فضای آرام و یک درخت آرامیه که بره بشینه. اگر کوچکترین فیر یا شلیکی به طرف از او بشه، او بسیار با آرامی بلند میشه و جای دیگه میره. سرمایه باید فضا آرام باشه، امنیت داشته باشه. عامل اصلی که من مطرح کردم خدمت شما همیه که سرمایه گذار باید روند کشور طوری باید باشه که از امنیت کامل برخوردار باشه. خب قطعا وقتی امنیت نباشه سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه گذار هم نیامد کار کاسیبی رو رونق پیدا نمیکنه و بعد فشار میاد رو پول ملی کشور و پول ملی کشور ازش خواهد سر از دست.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه ما را همراهی کردین. این هفته وزارت مالی افغانستان از امضای قرارداد بین افغانستان و چین برای صادرات جلغوزه به بازارهای چین خبر داد. در خبرنامه وزارت مالی افغانستان آمده است که قرارداد صادرات جلغوزه افغانستان به مارکت‌های چین در حاشیه 18مین نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر چینگاودو چین امضا شد. این قرارداد در حضور اکیل حکیمی وزیر مالی افغانستان بین جان موسازده سفیر افغانستان مقیم آن کشور و نای یوفینگ مسئول اداره گمرک چین امضا شد. در خبرنامه آمده است که جانبین بر تطبیق این پروتکل تاکید نمودند و آن را گام مثبت در بخش تسهیلات تجاری میان دو کشور خواندند. قرار گرفتن نام پاکستان در فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی جهانی. قرار است که تا پایان ماه جاری میلادی گروه اقدامات مالی جهانی نام پاکستان را در فهرست خاکستری معاملات پولی جهان بگنجاند. پیشبینی‌هایی وجود دارد که با این کار گذشته از بسته شدن دروازه‌های بانک جهانی بر روی پاکستان، ارزش کالدار پاکستانی در برابر دلار تا 30% رکود خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که جا گرفتن نام پاکستان در فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی جهان افغانستان را از رهگذر کارگیری از کالدر پاکستانی در داد و ستدهای روزانه زیانمند خواهد ساخت. اتاق تجارت و صنایع میگوید با در نظر داشت این که میلیاردها کالدر پاکستانی در سیستم پولی افغانستان در گردش است، این کار بر بازرگانان و شهروندان کشور نیز اثرهای ناگواری خواهد داشت. در همین رابطه گفتگوی داشتم با محترم دانشیار کارشناس مسائل اقتصادی و نظر وی را پیرامون کاهش کالدار پاکستانی و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان پرسیدم.
طوری که معبره حمل یه هویدا و شکار افغانستان در منطقه معمولا با کشورهایی که در همسایگی ما قرار داره و مخصوصا پاکستان و ایران یک رابطه تنگاتنگ و بسیار مهم اقتصادی داره. از آن رو این کشورها مارکت فروش تمام کالای خود را به افغانستان و همچنین افغانستان کالاهای مورد ضرورت خود را تمام یک طیف بزرگ کالاها را در بر میگیره، به این منظور از این کشورها استفاده یا به دست میاره که در اینجی ما چون سیاست یا مو تجارت یا سرمایه‌گذاری تجارتی رو داریم، بزی منظور که سرمایه‌گذاری افغان‌ها رو داریم، همچنین در داخل چی در داد و ستد و یا آوردن و لوازم و یا ای که سرمایه‌گذاری در بخش اساسات ازی و یا انتقال واردات و صادرات افغانستان به داخل ازی کشورا بنان، اینها طوری شده که گره‌های بزرگ اقتصادی یا همو مفاد و ضرر بزرگ اقتصادی ازی تجار افغان و پاکستان یا افغان و ایران و غیره با هم گره بخوره و طوری مخته بشه که منافع از اینا بزرگترین چیز و همچنین اینا باعث سرمایه‌گذاری هنگفته در تمام بخش‌های امروزی بشن. از آنجا که ما همچنین داریم افت یا شکست یا بالاخره پشتیبانه و همچنین سیاست‌های اقتصادی پول یک کشور در مقابل یا ارز یک کشور در مقابل ارزهای دیگر یا یک ارزی که بین‌المللی باشه، این در سطح بزرگ میتونه که یک افت بسیار بلند داشته باشه و بتونه باعث ضربه زدن بزرگ اقتصاد باشه، زیرا تمام تجاری که با هم دیگر آمخته هستن، تمام تجاری که با هم دیگر درگیر معاملات هستن، اینا به یک بارگی از یک مفاد بسیار حداقل به یک مفاد ناچیز یا ای که عدم مفاد یا ای که به یک حالت ضرر مواجه میشن. چرا؟ زیرا مواد کارگر و یا نیروی کار و یا غیره اعمال که اقتصادی و مربوط به این میشه که بتونه چرخ اقتصاد برکت باشه، اینم تبدیل به یک حالت میشه که اینها قبل از تصور از اینا هست. پس بنان این برای از این کشورها برای کسانی که صادر کننده و وارد کننده اند به ضرر بده، ولی برعکس برای افرادی که در تولید و یا در چرخه سرمایه‌گذاری نقشی ندارن و جز مستهلکین هستند، برای از این مفادآور و همچنین میتونه اقتصاد یا درآمد از اینا از اضافه مصرفی جلوگیری کرده و تا اندازه یک حالت بهبودی رو به حساب نسبت به قبلی در هزینه فرصتی و هزینه مصرفی از اینا پدید بیاره و اینا بشه که کالاهای بیشتر خریداری کنه و یک کالای بیشتر باعث اقتصاد یا چرخه اقتصاد بزرگتر تشکیل بده و این چرخه بزرگتر باعث سرمایه‌گذاری بیشتر در خود همو افرادی که فعلا که نه افرادی که قبلا در سرمایه‌گذاری های بزرگ که بین دو کشور بوده نقش داشتن آنها ایفا کنه.
در حال حاضر نزدیک 40% داد و ستد بازرگانی در افغانستان بخصوص در ولایت‌های مرزی با کالدار پاکستانی صورت میگیره. اتاق تجارت و صنایع گفته که با در نظر داشتی که میلیاردها کالدار پاکستانی در سیستم پولی افغانستان در حال حاضر در گردشه، گفته که به هر حال یک اثرات ناگوار بر سیستم اقتصادی افغانستان میگذره. میخواستم این از شما پرسان کنم که در کل اسعار خارجی وقتی در افغانستان در گردش است چی تاثیرات مخربه میتونه بر اقتصاد افغانستان داشته باشه و چرا چنینه؟ چرا به هر حال 40% داد و ستد بازرگانان افغانستان با کالدار پاکستانی صورت بگیره؟
ببینین، ما یک نرخ موثر یک پول وجود داریم و یکی ای که ارزش از این کالا و یا نرخ از این موثریت این کالا در مقابل کشورهای خارجی که فرمول به نام ویلی که مجموع ویلی مثل میشه به افغانی بیزی، معنی که اگر ما 5 یا 4 میلیارد پولی که در مقابل ما قرار داره که مثل همسایه ما باشه در مقابل افغانی وی به مقدارهای متفاوت و فیصدی مختلف باشه، ما بریزی که ارزش یا نرخ موثر خود را در مقابل این پیدا کنیم، مجبوریم که همون مقابل در مقابل افغانی ضربه همون فیصدی کنیم که همون پول در مقابل کشور ما در حال چلنده. افغانستان کشوریست که مصرفی بوده و متکی و وابسته به واردات کنه و این واردات متکی وابسته به کمک‌های خارجی بوده، زیرا ما هیچ نوع تولید نداریم تا هنوز. ما یک نوسعت صحیح اقتصادی استراتژی صحیح ملی را ترتیب نکردیم که افغان ما از حالتی که وابستگی به دو کشورهای به کشورهای دست بشوید و بتونه بزی پول ترتیب پول یا استفاده پول افغانی استفاده کنه. از یک طرف هم کشورهای مثل پاکستان و کشورهای دیگر مثل چین اینا همیشه تئوری خط فقر یا تئوری استفاده از فقرسازی در مقابل ما استفاده میکنن و بیشتر پول ما را ضایع میکنن و بیشتر استفاده پولهای مثل کالدار پاکستانی مروج میشه تا بالاخره ارزش افغانی و ارزش ازی که افغانی استفاده شه یک آستاسته از بین بره یا بالاخره به نحوی از یکی از بخشای حکومت که از بخشای بزرگ دولت که عبارت از چند ولایت اینا از بین بره. و اگر بیایم چرخه بزرگ از نظر جغرافیای اقتصادی ببینیم این به این معنی که همون سیاستی که قبلا روس استفاده میکرد و همون سیاستی که به نام پیتر و همچنین قبلا یا نوکاتر گفته بود که عبارت از جزء اصلی سازی خاک خود یک کشور به این معنی که امروز پاکستان بالای جلال آباد، پاکستان بالای قندهار و یا پاکستان بالای کشور ولایات دیگر افغانستان که با او هم مرزه اینا سرمایه‌گذاری میکنه، مروج میکنه یا ترتیب فرهنگ میکنه، پول از اینا پاکستانی شه، چبلی کباب از اینا پیشاوری شه، لباس از اینا پاکستانی شه، صحبت از اینا پاکستانی اردو شه. بالاخره بعد از سالهای متمدی اینا چون افغانستان نظر به گفته دانشمند بزرگ اقتصادی دیگر از دولت مرکزی افغانستان آنقدر خدماتی که میخواهند که دریافت نمیکنن و خدمات از اینا بیشتر نسبت به پاکستان است و رابطه داد و ستود از اینا بیشتر به پاکستان است، بنابراین اینا به نحوی دلسرد از افغانستان و به نحوی دلگرم از پاکستان و روزی با اندک هماهنگی و یا با اندک حرکت پاکستان اینا جزء خاک از این میشه و یا این مردم جزء استقلالیت از این میکنن، بنان افغانستان بار دیگر اعضای خود را دست میده و یا نحوه بزرگ فعالیت های خود را دست میخواد.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را یاری کردید. وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان گفت از 193 پروژه انتقال یافته ساختمانی به این نهاد 89 پروژه آن را تطبیق کرده است. نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی افسود برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی وزارت شهرسازی در حال حاضر آماده است تا با آمادگی کامل نیازمندی‌های وزارتخانه‌ها و ادارات ملکی دولتی و پروژه‌های ساختمانی و تعمیراتی را در چارچوب صدها پروژه در سال پیشروان تأمین نماید. در همین حال دیروز پنجشنبه از وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان خبری منتشر شد که گویا وزیر شهرسازی و مسکن به همراه 4 معاون خودش از سمت خود استعفا کرده است. نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن گفت استعفای سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن از سوی رئیس جمهور بررسی می شود. لنگر افسود دلیل استعفای نادری مشکلات پزشکی است و پس از این می خواهد به کارهای شخصیش رسیدگی کند. این هفته رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم آقای عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان را برکنار و معاون انرژی و وزارت آب را به عنوان سرپرست این وزارت تعیین کرده بود. اما عبدالله رئیس اجرایی با برکناری علی احمد عثمانی وزیر انرژی آب و افغانستان مخالفت کرد و او را در مقام خودش ابقا کرد. ریاست اجرایی افغانستان با انتشار خبرنامه نوشت با توجه به دستاوردهای مدیریت موفق آقای عثمانی تصمیم در مورد سرنوشت کاری او پس از بازگشت رئیس جمهور افغانستان از سفر چین و مطابق با روی دولت وحدت ملی اتخاذ می شود. خب شنوندگان عزیز مجله اقتصادی، تقدیر و تشکر میکنم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. به پایان این هفته مجله اقتصادی رسیدین. تا هفته دیگر خدا یار و نگهدارتان.